سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز چهارشنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. وزارت داخله حکومت طالبان گفته است پرونده یک زوج بریتانیایی بازداشت شده از سوی طالبان به محاکم سپرده شده. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، عبدالمتین قانه سخنگوی این وزارت گفته است که طالبان این زوج را به دلیل یک موضوع جزئی در افغانستان بازداشت کردند. او در پیام به اسوشیتد پرس گفته است تنها چیزی که می توانم بگویم این است که موضوع در ابتدا در اختیار وزارت داخله بود و اکنون به محاکم سپرده شده. مشکل آنها بزرگ نیست، انشاءالله مشکلشان به زودی حل می شود و یک تصمیم شرعی اتخاذ خواهد شد. این موضوع کوچک است و نباید سبب نگرانی شود. این نخستین بار در بیش از یک ماه گذشته است که مقامات طالبان به طور علنی در باره پرونده پیتر و باربی رینالد تبصره می کنند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این زوج در اوایل ماه فوریه پس از انتقال از خانهشان در ولایت بامیان به کابل بازداشت شدند. جاناتان رینالدز، یکی از فرزندان آنها، اخیراً از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواست که در رهایی پدر و مادرش کمک کند. بعد دنبال اخراج هزاران مهاجر افغان در جریان یک هفته اخیر از پاکستان، شماری از سازمانها و گروه های حقوق بشر در این مورد ابراز نگرانی کردند. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر، گفته است که پاکستان تعهد بین المللی خود مبنی بر عدم بازگرداندن افراد به جایی که حقوقشان در خطر است را نادیده گرفته است. با گزارش خبرگزاری رویترز، خانم عباسی افزوده است تمام کشورهایی که میزبان پناهجویان افغان هستند باید روی این موضع تاکید کنند که افغانستان برای بازگشت امن نیست. در گزارش رویترز آمده است کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR روز سه‌شنبه اعلام کرد که حکومت پاکستان از اول ماه اپریل تا کنون بیش از 8000 شهروند افغانستان را اخراج کرده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که در نتیجه انتشار گاز در داخل یک معدن زغال سنگ در ولایت سمنان این کشور، 7 کارگر معدن به شمول 3 شهروند افغانستان جان باختند. رسانه‌های ایران در باره این 3 کارگر افغان جان باخته گزارش دادند که آنها بین 20 تا 25 سال بودند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، این رویداد پس از چهارشنبه روز دوشنبه در معدن زغال سنگ جواهر رخ داده است. پناهجویان افغان در ایران عمدتاً مشغول کارهای بسیار دشوار و شاقه هستند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، ادعا کرده که نیروهای مسلح این کشور 2 شهروند چینی را که به عنوان بخشی از اردوی روسیه در منطقه دونتسک اوکراین می جنگیدند دستگیر کردند. آقای زلنسکی از متحدان کیف خواست تا به این وضعیت واکنش نشان دهند و از پیکینگ وضاحت بخواهند. رئیس جمهور زلنسکی در پیام در 8 اپریل در کانال تلگرام مدعی شد که این 2 شهروند چین در جریان یک درگیری دستگیر شدند. بیشتر تا لحظات دیگر. و تیم‌های ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان و نیپال امروز به میدان خواهند رفت. آخرین مسابقه سلسله رقابت‌های یک روزه یا 50 اوره میان 2 کشور در شهر کاتماندو پایتخت نیپال برگزار خواهد شد. افغانستان در 2 مسابقه پیشتر در 3 اپریل و 6 اپریل نیپال را شکست داد. افغانستان پس از به سر رساندن این سلسله مسابقات در مرحله راهیابی به جام جهانی کرکت زیر 19 سال شرکت خواهد کرد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، طرح یک سازمان غیر انتفاعی بشر دوستانه برای انتقال صدها پناهجوی افغان به ایتالیا.
ما خواهانی هستیم که این سازمان تلاش بکنن تعداد بیشتر افغانهایی که به سرنوشت در پاکستان هستن تعداد اینا را افزایش بدن تا بتانن که جان انسانهای بیشتر را اینا نجات بدن.
شکایت مهاجران افغان از آنچه بدرفتاری پلیس پاکستان می خوانند.
دروازه را با لگدشان میزنن و داخل خانه میشن با کفش هایشان مستقیم میدون و الماری ها را باز میکنن و تشناب ها را میبینن و در او خانه اطفال هستن، خانم ها هستن.
مردم میگوین شرکت برشنا برای نگهداری از صندوق های میتر برق نباید از آنها پول بگیرد.
در افغانستان برشنا شرکت نیمه دولتی
شرکت برشنا یک شرکت نیمه دولتی است، در بدل پول خدمات را می کند، اما درست نیست که از ما به نام نگهداری صندوق ها پول اخذ می شود.
و یک مقام سازمان عفو بین الملل گفته
در جمهوری اسلامی ایران که هم مسئول 64% از کل اعدام های ثبت شده در سال گذشته است، دلیل اصلی این افزایش سرسام‌آور بازگشت دوباره مقامات جمهوری اسلامی ایران به سیاست های مرگبار برای مقابله با جرم مرتبط با مواد مخدره.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. من ژکفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. سازمان غیر انتفاعی بشردوستانه ایتالیا موسوم به جامعه سنت اجیدیو از طرح برای انتقال صدها پناهجوی افغان به ایتالیا خبر داده است. این اعلام جامعه سنت اجیدیو خوشبینی را در نزد شماری از مهاجران افغان به ویژه فعالان حقوق زن ایجاد کرده. بیایید بیشتر از سحر لیبال بشنویم.
در پی اعلام توافق جدید که میان جامعه سنتیجیدیو، وزارت داخله و خارجه ایتالیا و برخی نهادهای دیگر به هدف انتقال 700 پناهجوی افغان به آن کشور امضا شده، فعالان حقوق زنان افغان با استقبال از این اقدام آن را گامی در راستای نجات افغانهایی می دانند که پس از حاکمیت طالبان در کشورهای همسایه در بی‌سرنوشتی به سر می برند. با باور آنان فراهمسازی دهلیزهای امن برای نجات افغانهای آسیب پذیر به ویژه زنان گام حیاتی در راستای حمایت از حقوق بشر است. فاطمه اعتمادی فعال حقوق زنان مقیم پاکستان روز سه‌شنبه 8 اپریل در صحبت با رادیو زودی ضمن استقبال از این اقدام خواهان انتقال تعداد بیشتر افغان ها از پاکستان به ایتالیا شد.
تعداد کثیری از مهاجرین که واقعا جانشان در افغانستان در خطر است، اونها نمیتونن برگردن به کشور، به سرنوشت مانده در پاکستان. این در کنار از اینکه تعهد به این تعداد سپردن که ما اینا را انتقال میدیم، ما خواهانی هستیم که این سازمان تلاش بکنن تعداد بیشتر افغان هایی که به سرنوشت در پاکستان هستن تعداد اینا را افزایش بدن تا بتونن که جان انسان های بیشتر را اینا نجات بدن.
از سوی هم فاطمه فاطر فعال حقوق زنان مقیم ایران میگوید که در این پروسه باید به زنان افغان در معرض خطر در کشورهای همسایه اولویت داده شود.
اگر همچون سازمان ها است، لطفاً به خانمای اولی کار بکنه کنها مکان برای رفتن نداره، یعنی راه برای رفتن نداره و جای برای ماندن نداره. و از اینکه سازمان همچون اعلام نموده برای مهاجرینی که مشکلات های امنیتی در کشور خود داره، اگر واقعاً حقیقت داشته باشه، ما از سازمان قلباً سپاسگزار هستم.
جامعه سنت اجیدیو که یک سازمان بشردوستانه و غیر انتفاعی در ایتالیا است، اعلام کرده که در همکاری با دولت ایتالیا و چندین نهاد بین المللی بر توافقنامه‌ای که به تاریخ 7 اپریل امضا شده، 700 پناهجوی افغان که 338 تن آنان قبلاً تایید پذیرش را دریافت کردند، تا ماه جولای از طریق دهلیزهای بشردوستانه به ایتالیا خواهند رسید. در اعلامیه نشر شده در وبسایت این سازمان که در بخش مبارزه با فقر، حمایت از حقوق پناهجویان و کمک به گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی فعالیت می‌کند، آمده که این توافق زمینه توافقنامه سال 2021 است که طبق آن 812 پناهجوی افغان از پاکستان، ایران و ترکیه به ایتالیا منتقل شدند. اعلامیه افزوده که بسیاری این پناهجویان افرادی هستند که پس از سقوط افغانستان در ماه اگست سال 2021 ناگزیر به فرار از افغانستان شدند و از آن زمان تا کنون در شرایط نامشخص در کشورهای همسایه به سر می‌برند. در ادامه به نقل از مارکو ام پلیاتسو رئیس جامعه سنتیجیدیو آمده که در مراسم امضای این توافقنامه این برنامه را نشانه واقعی از امید و همبستگی برای این افغان ها خوانده است. این در حال است که جرمنی در آستانه تشکیل دولت ائتلافی جدید به طور موقت پذیرش پناهجویان آسیب پذیر را در چارچوب برنامه اسکان مجدد سازمان ملل متحد UNHCR متوقف کرده است. خبرگزاری جرمنی سه شنبه 8 اپریل گزارش داده که وزارت داخله این کشور و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان این موضوع را تایید کرده و اعلام کردند که در حال حاضر هیچ درخواست جدیدی برای اسکان مجدد پناهجویان تایید نمی شود. گفتنی است که شمار زیادی از افغانها پرونده های مهاجرت به جرمنی را دارند و سالها به این سو منتظر پذیرش این کشورند. در عین زمان روند رسیدگی به پرونده مهاجرت هزاران پناهجوی افغان به آمریکا نیز پس از فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از ماه جنوری تا کنون به حالت تعلیق درآمده و سبب شده که شمار زیادی از افغانهای دارای پرونده مهاجرت به آمریکا در بی سرنوشتی به سر ببرند. بسیاری از پناهجویان افغان که پس از حاکمیت طالبان افغانستان را ترک کردند میگویند که با مشکلات زیاد در کشورهای همسایه در بی سرنوشتی به سر میبرند و با خطر اخراج مواجهند. آنان مدعی‌اند که راهی برای بازگشت به افغانستان ندارند و فرصت‌های قانونی برای رسیدن به کشورهای غربی محدود است.
پیام‌ها و نظریات شما.
ما خودم با فامیل مختم آمدم پاکستان تقریبا 3.5 سال میشه و ما در اینجا منتظر بودیم به خاطر کیسای ما تا حال نتیجه نداده و وضعیت چنین است در پاکستان که هر لحظه پلیس می پشت دروازه و میگه که باید شما خودتان برین یا ما شما رو دپورت میکنیم. دیگه این بسیار مشکل است، مخصوصا بر زنای مثل ما که ما یک ژورنالیست بودم، زنای هستن، ژورنالیست ها هستن، مدافعین حقوق بشر هستن، بر اونا بسیار مشکل است که دوباره به افغانستان اخراج شون، دیپورت شون، اونجا زندگی کردن 100% با خطر بر خودم و زنانی مثل خودم روبرو است. ما نمیتونیم اونجا کار کنیم، کار اصلا وجود نداره، حتی زندگی عادی کرده نمیتونیم. ما خود ما خواهش میکنم از حکومت پاکستان و از ایالات متحده امریکا که ما را به گونه رسمی خواستن که بیاین و ما با بسیار مشکل با خطرات گوناگون فقط تانستیم که جانای خود نجات بدیم و به پاکستان بیاییم.
متاسفانه وضعیت فعلی مهاجرین و نسبت بدتر و بدتر از هر روزی که گذشته بود است، چون با گذشت هر روز وضعیت مهاجرین بدتر میشه. حتی امروز هم ما شاهد گرفتاری یک تن از فعالین مدنی و همچنان 5 تن از هموطنان دیگه ما بودیم. در قسمت ای که رویه پلیس با مهاجرین چگونه است، متاسفانه ما قسم که قبلا هم براتون ذکر کردم، رویه پلیس پاکستان به گونه از این است که اینا بیاین بازرسی بکنن از مهاجرین، مثلا بیاین پشت دروازه را مثل یک انسان در بزنن و ازشان بپرسن که شما اسناد دارین ندارین. امی که میاین دروازه رو با لگدشان میزنن و داخل خانه میشن با کفش هایشان مستقیم میدون و الماری ها رو باز میکنن و تشناب ها رو میبینن و در او خانه اطفال هستن، خانما هستن، کسای بزرگسال هستن، مریض هستن. اما متاسفانه اینا با توهین و تحقیر و حتی موارد خیلی زیاد رو ما چشم دید خود ما داریم که خانمایشان دست بلد و کوب میزنن حتی و لباس ها را پایین میکنن، بکس های لباس ها را تلاشی میکنن. یعنی به نوع اینا رفتار میکنن که گویا در این خانه کدام قاتل است و اینا حکم دستگیری یک قاتل را گرفتن، در دستشان آمدن که دستگیر بکنن این قاتل را، نه ای که اینا با عنوان بازرس بیاین بررسی بکنن که چی کسایی اسناد داره چی کسایی نداره و برشان بگوین که اسناد ندارین محترمانه شما باید از دیپورت شوین یا اگر اسناد دارین خب هیچ. اما متاسفانه خیلی رفتارشان غیر اخلاقی و غیر اصولی است.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. یک مقام سازمان عفو بین الملل گفته که شمار واقعی اعدام‌ها در ایران شاید بیشتر از آمار رسمی باشد. این پس از آن است که این سازمان در گزارش سالانه خود با عنوان احکام اعدام و اجرای آنها در سال 2024 اعلام کرد که شمار ثبت شده اعدام‌ها در جهان طی این سال به بیش از 1500 مورد رسید که بالاترین رقم از سال 2015 تا کنون است. بیش از 91% این اعدام ها تنها در ایران، عراق و عربستان سعودی انجام شده. هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل در این مورد گفتگو کرده و نخست در باره جزئیات این آمار پرسیده.
عفو بین الملل تأکید کرده که اینها آمارهای حداقلی هستند که این سازمان به کمک بنیاد عبدالرحمن برومند تونسته ثبت بکنه و در واقع بر اساس گزارش‌های مستند و معتبر حقوق بشری که در طول سال تمام جامعه حقوق بشری ایرانی تلاش می‌کنن که اعدام‌ها رو شناسایی و ثبت بکنن، جمهوری اسلامی ایران شفافیت در این زمینه نشون نمیده و بنابراین همیشه این احتمال بالا وجود داره که تعداد واقعی اعدام شدگان بسیار بیشتر باشه. این روند عدم شفافیت در رابطه با بعضی کشورهای دیگر هم در گزارش جهانی برجسته شده. مثلا در چین تصور میشه که هزاران نفر اعدام میشن و عفو بین الملل حتی قادر به ارائه یک عدد دقیق حداقلی هم نیست.
خانم بحرینی، وقتی که به این آمار جهانی نگاه میکنیم و اینکه بیشترین میزان اعدام به بالاترین سطح خودش از سال 2015 تا الان رسیده، ارزیابی عفو بین الملل از چرایی این موضوع چیست؟ با توجه به اینکه به هر حال شاید تصور این بود در قرن 21 که جهان میره به سمت مخالفت بیشتر با اعدام و تلاش برای کاهش استفاده از این حکم.
در گزارش‌های جهانی عفو بین‌الملل درباره اعدام هم امسال و هم در سال‌های گذشته دو روند به وضوح روشنه. از یک طرف اکثریت کشورهای جهان به سمت لغو مجازات اعدام حرکت کردند. امروز دو سوم کشورهای جهان، یعنی در مجموع 145 کشور، یا مجازات اعدام رو به طور کامل در قانون لغو کردند یا در عمل کنار گذاشتن. قطعنامه جهانی مجمع عمومی درباره تعلیق مجازات اعدام هم سال گذشته با بیش از دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل تصویب شد. این در حالیه که یک اقلیت کوچکی از کشورها که در صدرشون جمهوری اسلامی، عراق، عربستان و چینه، برخلاف این موج جهانی به سمت لغو کامل این مجازات بیرحمانه و غیر انسانی برگرفتن جان انسانها اصرار دارن و بنابراین این کشورها هستند که برخلاف موج جهانی باعث میشن که ما شاهد این افزایش هولناک و دردناک اعدام ها باشیم. در جمهوری اسلامی ایران که هم مسئول 64% از کل اعدام های ثبت شده در سال گذشته هست، دلیل اصلی این افزایش سرسام‌آور بازگشت دوباره مقامات جمهوری اسلامی ایران به سیاست های مرگبار برای مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدره. بیش از نیمی از اعدام هایی که در سال گذشته در ایران انجام شده مرتبط با این جرایم، در حالی که بارها و بارها نشون داده شده که اجرای حکم اعدام هیچ تأثیر اثبات شده‌ای برای کاهش قاچاق مواد مخدر نداره و قربانیان این سیاست مرگبار هم محرومترین اقشار جامعه و در مورد ایران مردمان بلوچ بودن.
چرا به سراغ این سیاست جمهوری اسلامی دوباره رفته با توجه به اینکه اشاره کردید که در اون حوزه متعمان در زمینه مواد مخدر کم شده بود یا کاهش پیدا کرده بود این میزان اعدام؟
از یک طرف عدم توجه سیاستمداران و تصمیم گیرندگان در حوزه مواد مخدر به استانداردهای بروز و علمی در جهان در رابطه با مقابله با مواد مخدر و سرباز زدن اونها از همکاری با سازمانهای متخصص بین‌المللی که راهکارهای درست و کارآمد و علمی رو در این رابطه شناسایی کنند. مقامات جمهوری اسلامی ایران عموماً تاکید دارند بر مجازات‌های شدیداً سختگیرانه و تنبیهی بدون توجه به بستر اجتماعی که جرم در اون صورت میگیره و از روش‌های غیر انسانی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. یک مسئله دیگر هم استفاده مقامات جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است. یعنی حتی در مورد جرایم غیر سیاسی هم با افزایش آمار اعدام تلاش می‌کنند که یک فضای رعب و وحشت و هشدار در رابطه با برخوردهای سخت و غیر انسانی با هر کسی که برخلاف قوانین جمهوری اسلامی عمل بکنه رو در جامعه ترویج بدن.
رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل با رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را می توانید از طریق وبسایت ما هم همین حالا بشنوید. آدرس ما از www.azadiradio.com. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ادعا کرده که نیروهای مسلح این کشور دو شهروند چینی را که با عنوان بخش از اردوی روسیه در منطقه دونتسک اوکراین می جنگیدند دستگیر کردند. آقای زلنسکی از متحدان کیف خواسته تا به این وضعیت واکنش نشان دهند و از پیکینگ وضاحت بخواهند. رئیس جمهور زلنسکی در پیام در 8 اپریل در کانال تلگرام مدعی شد که این دو شهروند چینی در جریان یک درگیری دستگیر شدند. با گفته او چند سرباز چینی دیگر نیز در این درگیری شرکت داشتند و همه آنها به عنوان بخشی از اردوی روسیه در دونتسک می جنگیدند. از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 پیکینگ متحد نزدیک روسیه شده، اما پیکینگ خود را در این جنگ بی‌طرف نشان داده و برای پایان دادن به آن طرح‌های صلح را نیز پیشکش کرده. چین هیچگونه کمک مستقیم علنی به کرملین در این جنگ نکرده. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در گزارش اختصاصی در ماه فوریه از طریق اطلاعات وزارت دفاع روسیه که به بیرون درز کرده بود نام یک شهروند چینی را شناسایی کرد که به گفتهش برای روسیه جنگیده بوده، هرچند او از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده. زلنسکی در تلگرام گفت ما مدارک این زندانیان، کارت‌های بانکی و اطلاعات شخصیشان را در اختیار داریم. رئیس جمهور زلنسکی در کنار این پیام تصاویری از یک سرباز چینی بیه بر طبق ادعا دستگیر شده را نیز منتشر کرد. وزارت خارجه چین هنوز به صورت علنی به این ادعای ولودیمیر زلنسکی واکنش نشان نداده. آقای زلنسکی جزئیات بیشتر نداده و نگفته که کی مسئولیت فرماندهی این سربازان را به عهده داشته. تامی بروز سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گزارش در مورد دستگیری سربازان چینی در اوکراین را نگران کننده توصیف کرده. او افزوده که چین یکی از عوامل اصلی حمایت از روسیه در جنگ علیه اوکراین است. زلنسکی گفته اطلاعات ابتدایی استخباراتی نشان می‌دهد که تعداد بیشتر شهروندان چینی در واحدهای نظامی روسیه فعال در اوکراین حضور دارند. با گفته او سرویس امنیتی اوکراین SBU و واحدهای نظامی مرتبط به طور فعال کار می‌کنند تا میزان مشارکت چین در این جنگ را تایید کنند.
از میدان ورزش، تحولات و خبرهای ورزشی از افغانستان و جهان، از رادیو آزادی.
حالا هم چند تحول ورزشی دیگر. یک تورنمنت امروز میان تیم‌های ملی فوتسال مراکش، افغانستان، چین و پرتغال در مراکش آغاز می‌شود. فدراسیون فوتبال افغانستان روز سه‌شنبه در صفحه فیسبوک خود از سفر تیم ملی فوتسال کشور به این هدف به مراکش خبر داد. این رقابت‌ها تا روز یکشنبه ادامه خواهند داشت. تیم افغانستان پس از پایان این تورنمنت در 16 اپریل بازی دوستانه نیز با تیم میزبان مراکش خواهد داشت. و در چارچوب رقابت‌های قهرمانی فوتبال اروپا دیشب تیم آرسنال با نتیجه 3-0 ریال مادرید را شکست داد. در مسابقه دیگر مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها انتر میلان با نتیجه 2-1 در برابر بایرن مونیخ پیروز شد. در ادامه این رقابت‌ها امشب هم دو بازی دیگر مرحله یک چهارم نهایی برگزار می‌شود. بارسلونا با دورتموند و پاریس سن ژرمن با استون ویلا ساعت 9 شب به وقت اروپا 11:30 به وقت افغانستان به میدان خواهند رفت. بیشتر از خبر. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برخی از باشندگان ولایت‌های کابل و ننگرهار می‌گویند که شرکت برشنا زیر کنترل حکومت طالبان برای محافظت از صندوق‌های میتر برق از آنها بین 200 تا 400 افغانی گرفته. این در حالی است که شرکت برشنا اخیراً اعلام کرده بود که سالانه 100 افغانی از مالکان منازل مسکونی و 200 افغانی از دکانداران برای نگهداری صندوق‌های میتر برق عقض می‌شود. اما بر اساس بل‌هایی که در روزهای اخیر به مردم توزیع شده، این مبلغ در یک دوره بین 200 تا 400 افغانی درج شده. شماری از مشترکان برق میگویند که شرکت برشنا نباید به نام نگهداری از صندوق‌ها از آنها پول بگیرد. بیشتر در این گزارش.
با وصف آن که شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده که درخواستی ماهانه پول در بلهای برق مشتریان اخیراً اشتباه درج شده است، اما برخی از باشندگان کابل و ننگرهار می گویند که مبلغ درخواست شده را پرداختند. به گفته آنان، برای حفاظت از صندوق میترهای برق، مشتریان مناطق رهایشی به پرداخت 200 افغانی و از محلات تجارتی به 400 افغانی مکلف شدند. عبدالله یک باشنده ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
برشنا شرکت از صاحبان خانه 200 افغانی و صاحبان دکانها برای یک دوره 400 افغانی درخواست کرده که من دیروز بل خود را تحویل دادم و این پول را هم پرداختم.
یکی دیگر از باشندگان ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
کارمندانی که از سوی شرکت برشنا تعیین می شوند، چی میترخوان باشند، چی برقی ها باشند، وای آنهایی که بلهای برق را توزیع می کنند، اما معاش ماهانه خود را دارند. این که آنان حالا 200 افغانی را بر بلهای برق افزودند غیر عادلانه است.
هرچند مسئولان شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند، اما بلهای برق تازه توزیع شده این شرکت به تاریخ 15 حمل شامل تقاضای فی میتر 200 افغانی از خانه ها و 400 افغانی از دکان ها برای حفظ و مراقبت صندوق ها بوده که واکنش های مردمی را برانگیخت. اما این شرکت بعدا آن را یک اشتباه تایپی خواند و در ویدیویی که به تاریخ 18 حمل در شبکه اکس یا تویتر سابق شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان منتشر شده، رئیس این شرکت گفته که سالانه 100 افغانی از خانه ها و 200 افغانی از دکان ها برای حفظ و مراقبت صندوق میترها عقض می شود. با این حال محمد همایون باشنده کابل با رادیو آزادی گفت که این شرکت مسئولیت نگهداری و حفاظت از میترها و صندوق میترهای برق را خود به عهده دارد. او با رادیو آزادی گفت که گرفتن پول از مردم به این نام غیر موجه است.
در افغانستان برشنا شرکت نیمه دولتی شرکت.
شرکت برشنا یک شرکت نیمه دولتی است. در بدل پول خدمات را می کنند. اما درست نیست که از ما به نام نگهداری صندوق ها پول عقض می شود. زیرا مراقبت از صندوق ها مسئولیت شرکت است. حکومت باید به این موضوع توجه کند.
حکومت باید به دی برخه که پام وکړي.
این در حال است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 در افغانستان، آنان به گرفتن پول از مردم تحت عناوین مختلف متهم شدند و بسیاری از ساکنان ولایات مختلف شکایت کردند که پول از آنها گرفته می شود اما خدمات مناسب وجود ندارد. آنان می گویند که شاروالی ها به نام نظافت از آنان پول می گیرند اما خدمات که انجام می دهند بسنده نیست. پیش از این نیز گزارش های منتشر شدند که مقام های محلی طالبان در شماری از ولایت های شمالی به ویژه بغلان از
مردم خواسته بودند تا برای حفظ و مراقبت کمره‌های امنیتی ماهانه 30 افغانی برای هر خانه و دکان بپردازند. جمع‌آوری پول از رانندگان به منظور ترمیم و حفظ و مراقبت تول پلازاها و شهرها موضوع دیگری بود که واکنش‌های مردمی را برانگیخت و بسیاری از رانندگان به رادیو آزادی گفتند که این پول به صورت غیرقانونی از نزد آنان جمع‌آوری می‌شود. شماری از مردم همچنان ادعا می‌کنند که برای مصرف پول‌های جمع‌آوری شده مکانیزمی وجود ندارد و این پول‌ها بیشتر به جیب شخصی مقام‌های طالبان می‌رود.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانمی هست که سفر را از وکالت تا تجارت طی کرده. در این سفر پستی ها و بلندی ها را هم تجربه کرده که امرای ما امروز شریک می سازه. با این خانم موفق افغان بیشتر آشنا میشیم و از خودشان بیشتر میپرسیم. سلام به شما، تشکر که دعوت ما را در مهمان آزادی پذیرفتین. به شنونده های رادیو آزادی خودتان معرفی کنین.
سلام، وقت همگی دوستا بخیر. حسنی حسنزای هستم. سلامت باشین، ممنونتان که بر من وقت دادین تا با شما چند صحبت داشته باشین چند دقیقی.
تشکر حسنی جان عزیز. خب حسنی جان، بر ما بگو که حسنی جان چی کاره هست، چی درس خونده، در کدام رشته درس خونده و آیا دمو رشته که درس خونده کار هم میکنه و مصروف چی کارا است؟
رشته من متاسفانه که کار که فعلا میکنم با رشته من خیلی متفاوت است. ما از شرایط فارغ شدیم از پنتون کابل و من قبلا وکیل مدافع بودم که چندین سال کار کردم و تجربه کاری داشتم و خب در محسوسات و در دفاتری جای ها کار کردیم و همیشه کارم با خانما بوده خوشبختانه و همیشه بر خانما کار کردیم خوشبختانه.
گفتی که از شرایط فارغ شدی، اما کار که اکنون میکنی با رشته که خواندی بالکل متفاوت است. کم از کارت بر ما بگو، اکنون چی کار میکنی و چقدر تفاوت است و چرا؟
سلامت باشین، تشکر از سوال شما. من فعلا کارگاه خیاطی دارم که همراه خانما همو کارگاه رو پیش میبرم، تقریبا مدت 3 سال میشه و در دوران قبلی هم من تجارت را پیش می بردم، جواز داشتم، اما متفاوت‌تر بود چون هو وقت من بر خانما نمایشگاه دایر می کردم در شهرک ها، در جایی که پر ازدحام باشه بر از اینا من نمایشگاه دایر می کردم. در پلی کارم بود، البته کاری که من می کردم وکالت بود و در پلی ازو چون من می خواستم که یک کمه بر خانمای تجارت پیشه هم مکار رو بکنم و خانمایی که یعنی در دیده هستن، در دیده هستن، چون ما در بخش خشونت به کار کردیم خانمایی بودن که کس نبود که دستشان رو بگیره. متاسفانه خودشان وقتی که هست شوارهشان جدا می شدن اینا باز بی سرنوشت می ماندن. من کار برشان می کردم، می گفتم شما برین در خانه هر آن چیزی که شما تواناییش دارین شما کار بکنید، لباس یا همچنان شما در بخشای بافندگی، در هر بخشی که شما توانیش داره شما کار بکنید، من بر شما یک نمایشگاه دایر میکنم. باز خوشبختانه که تا جای موفق بودم که این خانما را دستشانه گرفتم و فعلا که مدت 3 سال میشه که من خودم کارگاه را باز کردم و خانمای زیاده هستن در کنار ما که 2 بخش داریم. البته یک بخش ما بخش آموزشی است که دختر خانما میاین اینجا درس میخوانن و یاد میگیرن. یک بخش دیگه ما بخش تولیدی هست که بخش تولیدی ما اونجا استادها هستن که کار میکنن و تولید میکنن لباس و گنده افغانی و بعض لباس های دیگری که فرمایش میگیرن اینا تولید میکنن. که 2 بخش از خوشبختانه ما همین 2 بخش فعلا ما کار کردیم و خوب بوده. تا جایی که فکرشم نمیکردم موفق بودیم.
خب در این مورد بر ما بگو که در حال حاضر چند نفر همراهیت کار میکنه؟ آیا امو خانمایی هست که قبلا با خودت کار میکردن؟
خانمایی که قبلا با ما کار میکردن اونا را هم دارم، چون اونا کسایی هستند که درد دیده هستند. فعلا ما تقسیم کردیم، هر بخش خودم تقسیمات کردیم که بر مثلا ما فعلا کسایی را هم داریم که اونا یعنی از تحصیل و از وظیفه اونا نمیتونن که برن و اینا خیاطی را پیشه گرفتن. ما هی طبقه را هم داریم، خانمای بیوران داریم و خانمایی که خشونت هم متاسفانه که خشونت دیدن و امو جار جنجال زندگیشان که بسیار برشان دردآور بود امونار هم داریم. و خوشبختانه که من یک چیز دیگر برتان بگویم که خانمایی که فلج هستن ما اونا را با خود دارم، یعنی ما تو گزینه را مشخص نکردیم که به یک طبقه کار کنم یا به دو طبقه، هر چندین طبقه با خود دارم خانم را.
و در حال حاضر چند خانم با خودت کار میکنه و آیا تیم خودت، امی کارگاه خودت به کلی یک کارگاه زنانه است؟
تشکر. بله، کارگاه ما کاملا خانم ها هستن، آقایان نیستن و تقریبا ما اگر تقسیم بندی بکنم یک 8 نفر استاد کار دارم که در بخش‌های مختلف هستن کار میکنن و 20 نفر دیگه کسایی هستن که کارمنده هستن که زیر دست استاد کار میکنن. اونا و بخش‌هایی که آموزشی ما هست که دختر خانم های کنجا درس میخوانن 80 نفر.
وقتی که میبینین که از یک کارگاهی که خودت آغاز کردی بیشتر از 100 زن تانسته که نانآور خانواده خود باشه و به خانه خود از طریق کارگاه خودت نان پیدا کنه، ای چیست بر خودت به پیش میته؟
واقعا برتان بگویم یک حس بسیار خوشی را برم، یک حس میکنم که فکر میکنم که من یعنی میتونم و همیشه خوش میباشم که من برای خانواده ها یک کس شدیم که اینا بلبخند به طرف خانه خود میرن و ما حوالاتشان که به چشم به دروازه هستن که مادرشان میه یا خوهرشان میه و اینا نانآور خانوادهشان هستن و مود اطفالشان که میرن به طرف خانه یک لبخند را میارن. یعنی واقعا من بعض وقتا وقتی که من در خانه میشینم خودم پیش خود تا تصورشان کرده نمیتونم که روزی من به این حد رسیدم تا بتانم به او خانمایی که نتانستن بیاین کار بکنن و من دستشان را گرفتم و اینا را کشیدم آمدن کار کردن. حس بسیار خوشی رخ می ده بر آدم، بسیار یک حسی است که آدم اصلا بیان کرده نمیتونه، بسیار آدم خوش می باشه.
و اگه بر من ایره بگویی که گفتی لباس افغانی و صنایع دستی و یا ای کارگاه می سازه، آیا کدام سبک مشخص دارین؟ چی چیزا را شما تولید میکنین؟ یک کم درباره اما پروڈکت یا اما مواد را که شما تولید میکنین بر ما معلومات بتین.
خب سبک مشخص از لباس های گند افغانی برتون بگویم که لباس های گند افغانی ما کوشش میکنیم که دیزاین های نو را هرزه بکنیم. مثلا لباس های افغانی که از چند وقت بیشتر که هست تا فعلا خیلی فرق کرده، اما دختش چون حالا فعلا تمامش ما کار دست است که همیشه خانم ها کتی دست خود کار میکنن، یعنی یک چیز هست که قبلا با ماشینالات جور میکردن، بعض مثلا دختای بعض چیزایش بود که اونا رو با ماشینالات میکردن، گلدوزی یا بعض چیزای دیگه شما امروز تمام شکلی دست میکنن، کار دست میکنن. این بسیار خوب است بر خانم ها و تولیدات ما، مواد ما که هست زیادتر کوشش میکنیم که همون خانمایی که در اوجه هستن کتی ما هستن در کارگاه اینا خودشان تولید داشته باشن، یعنی ما نریم از بازار نگیریم. بعض وقتا خانمایی که هستن خودشان کار میکنن تا اعتماد به نفسشان زیاد نیست، فکر میکنن کیر من نمیتونم، همه ما وقتی که برشان میگیم دیزاین را خودت میتونی کوشش کو کار کو و واقعیتش بهترین دیزاین ها را بر ما درست ما قرار میکن. مثلا یه خانه گند افغانی است که چرمرکی نام دوزن یا مربافی شکی نام میکنن یا موهای ندوزی شکی نام میکنن، بسیار به دیزاین های بسیار مقبول و متفاوت جور میکنن.
و این تولیداتتان شما در داخل افغانستان به فروش می رسانین یا ای که بیرون از افغانستان، و چه رقم شما از مشتری تقاضا می گیرین؟ از طریق آنلاین، از طریق از ای که به کارگاهتان مراجعه می کنن؟ یک کم در این مورد هم بگو.
در داخل افغانستان ما هم فروشات داریم، فرمایشات داریم که دختر خانم ها میان فرمایش میتن و ما برشان جور میکنیم، تولید میکنیم، برشان روان میکنیم. از طریق آنلاین بله ها، چون فعلا همگی با یعنی به شبکه اجتماعی خیلی دسترسی دارن دختر خانم ها و دوستای ما که در خارج هستن، اونا هست طریق شبکه ها ما را پیدا میکنن و فرمایش میتن. ما بر از اینا باز جور میکنیم، دیزاینای را که اونا خودشان میگن یا خود ما دیزاینای را که جور کردیم در صفحات ما که انداختیم، اونا انتخاب میکنن، فرمایش میتن، ما بر از اینا آماده میکنیم، برشان روان میکنیم.
خب یک کم برام از این بگو که خودت چگونه در ذهنت ای خیال آمد که از وکالت به تجارت بیایی، تجارت پیشه شوی، و چقدر از این فیصلت فعلا راضی هستی؟
یگانه چیز را که ما برتان بگویم، دختر افغان هیچ وقت دست به دست نمیشنه که کی برش کار میکنه. همیشه ما باید در ذهن خود تیر داشته باشیم که اگر این کار من نشد، من در پالیزی این کار کرده بتانم، یک کار جدید را کرده بتانم. من همیشه در ذهن من می بود و من به یک کار هیچ وقت قناعت نداشتم. اگر قبلا هم بود یا فعلا هم هست، من هیچ به یک کار قناعت نداشتم. میستم همیشه میستم دو کار باید بکنم یا سه کار، به خاطر از اینکه میستم اگر یک کار از پیش من گرفته شد کار دیگر را داشته باشم. و می همیشه خودم هم میگفتم میستم تو نباید بشینی. و خوشبختانه که من یک فامیل دارم خیلی روشن فکر هستن و اینا همیشه تشویقشان همی است که خودت کار بکن، خودت تکیه‌گاه بر خودت باش، بر کس تکیه نکن. و من همین ذهنیت همیشه بود که من بر خانما، چون خودم یک دختر خانم هستم، خیلی مشکلات را من پشت سر گذاشتم. متاسفانه همه دخترای افغانستان که هستن همین مشکلات را دارن، که خودم هم یکی از اونا بودم، مشکلات خیلی زیاد را پشت سر گذاشتم، مبارزه کردم. و هی ذهنیت که بر ذهن ما آمد همین بود که نباید بشنم کسایی که متاسفانه توانایی خیستن را ندارن، کسی باشم که دستشان را بگیرم و اونا را بلند بکنم و یک کار برخود کردم.
گفتی که حمایتگرت خانوادهت بوده. در خانواده به خصوص که مثلا با بسیار دخترها و با بانوا و با خانمایی که ما صحبت میکنیم، میگن که پدرها و برادرها یا شوهرها حمایت نمیکنن، از همون خاطر جرات نمیکنن که اینا در عرصه تجارت پا بمانن یا یک کار از خود بکنن. از خودت در این قسمت پدرجانت، برادرهایت چی نظر داشتن؟ و اگه برم بگویی که سرمایه گذاری را کی کرده در می تجارت خودت؟
قوی ترین حمایتگر من مادر جانم بود که خودشم یک خانم هستن و معلم هستن، همیشه ما را حمایت کرده. البته خودم اتنانی که دو خواهر دیگه من هم حمایت کرده و پدر جانم همچنان. همیشه پدر جانم می گفتم که خودتان کار بکنین، دستتان پیش کس دراز نکنین. همی حرفای از اونا بود، همی کمک از اونا بود، تشویق از اونا بود که ما امروزه تانستیم که بلند شدیم و کار بکنیم برای خود و برای دختر خانمای دیگر.
آیا در خانواده تان پیش از خودت زن تجارت پیشی بوده یا خودت اولین کس هستی و دروازه را برای خانما و بانوای دیگه از خانواده خود باز کردی؟
خوشبختانه بگویم یا متاسفانه بگویم که هیچ کس در خانواده من نبوده تجارت پیشه. اولین کسی که بودم، تجارت که شروع کردم، خودم بودم، کس دیگر نبوده.
گفتی دو خواهر دیگه هم داری و مادر جانت هم از اینا در کارت کمک میکنن، شریکی کارت هستن یا نه؟
مادر جانم بله هستن و دو خواهر دیگه متاسفانه که اونا مصروفیت های خود دارن و اونا زیادتر نمیتونن که امرای من همکاری بکنن، چون مصروفیت از اونا خیلی زیادتر هستن. با خاطر دیگه از اونا فقط با من بعض وقتا صحبت نداشته باشن و سر موضوعات کاری گپ میزنیم، اما چون نمیتونن مصروف هستن، مادر جانم بله همیشه همراهیم بوده و کمک کرده و قدم به قدم همراهیم.
رسانه های اجتماعی که اکنون خودتان گفتی که در دسترس همگی قرار داره، چقدر کمک کرده ای رشد تجارت خودت، به ای که تولیدات خودت به کشورهای دیگه برسه، به دسترس خانمای افغان در اروپا و امریکا و ایجا برسه، چقدر به خودت کمک کرد و خودت چقدر از سوشال میدیا به خاطر گسترش تجارتت کمک میگیری و استفاده میکنی؟
سلامت باشین، تشکر از سوالتان. خیلی کمک کرده، چون سوشال میدیا چیز هست که هم یعنی جایی هست که ما میتونیم به هر کس، به هر طبقه ما محصولات خود تعریف بکنیم و حتی بر جهان، تنها به افغانستان نه، بر جهان، که همه قسم کسایی که در بیرون از کشور هستن اونا از طریق سوشال میدیا ما را پیدا میکنن، چون این بسیار یعنی خیلی کمک کرده برام، به حد به اندازه کمک کرده و همیشه ازش استفاده میکنم. و یعنی ما وقتی که ما اگر بگویم که ما 50% در این قسمت که بر سوشال میدیا اگر استفاده نمیکردم، 50% شاید ما پیشرفت میکردم، حالا 80% ما پیشرفت کردیم یا 90% ما پیشرفت کردیم. خیلی با ما همکاری شده در این برنامه های سوشال میدیا، که یعنی فیسبوک از و بعضی چنل های دیگه که ما استفاده میکنم، بسیار بر ما کمک و همکاری کردن، چون همه گی دسترسی دارم فعلا، از خود خیلی بر ما کمک شده.
من از یک زن تجارت پیشه اگر من ازتون سوال کنم که مثلا بسیاری از خانما و دخترای افغان هستن که خلاقیت دارن، اونا فکرش دارن، میخوان که یک تجارت انجام بدن، اما جرأت نمیکنن و اول به خاطر از اینکه شاید امید ندارن، دوم به خاطر از اینکه سرمایه گذاری ندارن، پول ندارن. خودت من از یک زن تجارت پیشه بر از اینا چی گفتنی داری که به خاطر یک ساختن یک کارگاه مثل خودت اینا به پول انگفت نیاز دارن، امی قدم اوله برای برداشتن به خاطر از این که خودکفا شوه، مستقل شوه، یک زن یک کار از خود ایجاد کنه چی است؟
ما یک کلمه رو برسان پیش از پیش میگم که بعد از او باز در جواب سوال میگم. وقتی که ما شروع به یک کار میکنیم به پول ما نیاز نمیداشته باشیم، یعنی به سرمایه نیاز داریم، چیزی که در سر ما، در ذهن ما باید او را ما عملی بکنیم، بعد از او باز ما میتونیم سرمایه که پول است از او استفاده بکنیم. اگر ما براتون بگویم که من شاید که از 2000 افغانی من شروع به کار کردم، شاید باور شما نشه، من از 2000 افغانی یک ماشین خریدم که یعنی واقعا بر خودم هم خیلی جالب بود که من تو میدانم هی کارم من شروع کنم از 2000 افغانی، اما خوشبختانه که در کنار من اشخاص بود که همیشه مرا تشویق میکردن، هیچ وقت مرا نمیگفتن که تو نمیتونی، همیشه میگفتن میتونی. و اما بود که من از 2000 افغانی که من ماشین خریداری کردم شروع کردم که فعلا نام خدا به هی چه رسیدم. در کل ما گفتم میتونیم وقتی که ما بزنس را شروع میکنیم، تجارت را شروع میکنیم، یک کار را شروع میکنیم، اولی که ما بر سرمایه که پولی باشه نیاز نداریم، بر چیزی که در ذهن ماست، مفکوره ماست، او را باید پیاده بکنیم و اعتماد به نفس داشته باشیم. همگی ما بارها مستیم، باید بلند شدن یاد بگیریم که چه قسم باید بلند شویم. وقتی که ما بلند شدن یاد بگیریم، او افتادنهای ما که افتادیم او برای درس بر ما تبدیل میشه که موفقیت ما میباشه. و دختره افغان متاسفانه ما فعلا نام که دخترها همراه ما هستن، امی چیز در ذهنشان است که کس بیاید دستشان بگیره یا تشویق شون، اعتماد به نفسشان پایان است متاسفانه. چون ما در جامعه صنعتی زندگی میکنیم، از قبل از این که پدر کلانا بیبی های ما بودن میگفتن این دختر است نمیتونه، امی متاسفانه ما سرکوب شدیم. این امی موضوع باعث از این شده که ما نمیتونیم همروزه بخیزیم و این که دختر خانم ها امی خیستن نمی کنن، این امی موضوع همیشه متاسفانه اینا را پس رفته تر می کنن، اعتماد به نفس قوی ندارن و سر خود کار نکردن. اگر سر خود کار بکنیم که من می تانم، من پیش برم، من قدم بلند بکنم، قدم اول که بلند کنم، تمام گرد در شروع هست، شروع رد کردی پایانش خود به خود به موفقیت می رسد، چون تجربه تان بیشتر می شه و دوستایی در کنار پیدا میکنی که باعث از این میشه که تو پیش رفت
بکنی. و شرایط باید چقدر مساعد باشه؟ مثلا با کار که خودت میکنی شرایط مساعد است؟ یعنی یا خانمایی که ما امرایشان صحبت میکنیم میگه شرایط برای تجارت ما مساعد نیست، در اون مورد خودت چی میگی؟
تشکر. من برتان بگویم وقتی که من کار بکنم هیچ شرایط دمرای ما را گرفته نمیتونم. درست است در هر کشور، در هر جای، در هر ما که میبینیم مشنویم یک پهولات یا هر موضوعی که میایه ما خودمون باید بلند شویم، از یک طریق نه یک طریق دیگه کار خودش رو بکنیم. مثلا فعلا اگر امروز در افغانستان بازار نیست، بازارهای جهانی خیلی خوب ما را میتونه پیدا بکنه، چون از طریق سوشال میدیا ما را میتونه خوب پیدا بکنه. ما خودمو بازاریابی بکنیم، 5 دقیقه وقت خود ما صرف از این بکنیم که در پشت فیسبوک یا تویتر یا بعض موضوعات که اینستاگرام اینا هستن، ما 5 دقیقه اگر وقت خود بدیم میتونیم که پیشرفت بکنیم، یک بازار خوب بر ما میباشه، میتونیم که کار بکنیم.
به او دختر خانمایی که ناامید هستن، از یک طرف محدودیت های آموزشی در دمرایشان است و نمیتونن با آموزش خود ادامه بتن، از یک طرف بیکار شدن، خانه نشین شدن، پیام خودت چی است؟ چی میگیشان که تشویق شون یا کم انگیزه بگیرن؟
من امی موضوع خیلی برام واقعا دردآور است. من وقتی که درس میخوندم متاسفانه وقت ما بود که در دسترس ما تلفن نبود، اینترنت نبود، ما از تلفن استفاده کردن نمیتونستیم، چون وقت تا امروزارش خیلی شرایط فرق میکرد. اما حالا اگر ما به مکتب رفته نمیتونیم، تلفن در پیش ما هست، کتابای مکتب در پیش ما هست، میتونن که درس بخونن، از اون طریق خود پیشرفت بدن. مهم نیست که ما همیشه بیرون بریم درس بخونیم و استاد بریم، نی رفتن یک جایی است که راهنماییت میکنه، اما باید ما درس ما وقتی که بخوایم پیشرفت بکنیم ما باید در خانه خود پیشرفت بدیم، به خاطر چی که میتونیم سرچ بکنیم، از کتابا را بخونیم، بگیریم، بخریم از بازار. آل یگانه چیزی که خیلی ارزان است در بازار کتاب است، میتونیم با پول بسیار کم کتاب بخریم، کتابای مکتب بگیریم بخونیم. امی میشه که باعث پیشرفت ما میشه. یک گزینه رو ما میشه انتخاب نکنیم که ما اینی در برای ما بسته شد من میشنم دیگه، نه، بیاین که از دیر دیگه بلند شویم. اما متاسفانه همین موضوع واقعا در همگی ما، اولا اینجا نمیرم، درسم نمیخوانم، درس اگر بخوانیم در خانه های خودم خوان نمیتونیم، چون تلفن است، بهترین کتاب در دست ما هست، اگر ما استفاده خوب بکنیم بهترین کتاب ها در بازار است، از مکتب است، از هر جایی که بخواییم، حال درست های آنلاین هستند، میتونیم از او استفاده بکنیم. من فکر بکنم هی بهانه شده نمیتونه. وقتی که شروع آدم بکنه، هراده قوی آدم داشته باشه، از هر طرف میتونه آدم دروازه رو برای خود باز بکنه و شروع بکنه.
و به خانواده هایی که زنا و دخترای خود تشویق نمی کنن یا میگن که نه تو نمیتونی، یه مشکلات هست، شرایطش نیست، بر از اونو چی میگی؟
من برای خانواده ها ایره میگم، وقتی که یک دختر خانواده تحصیل کرده باشه یا بره کار بکنه یا یک شغل را یاد بگیره، ایره باور بکنیم که اولادایشان سالم، یعنی از نگاه روحی ذهنی، از نگاه هزی که انسان قوی به جامعه تقدیم میکنه و همچنان در کنار شوهرشان، امی خانم ها خیلی یک کمک خیلی زیاد میکنه. متاسفانه ما هم روزه میبینیم در افغانستان یگانه چیزی که خیلی زیاد هست جار و جنجال های فامیل ها، به خاطر از این که آقا نمیتونه اون خواسته های خانم ها پوره بکنه و خانم ها بودجه نداره که بره یک چیز بر خود بخره یا به اولاد خود بخره. بیاین بمانیم که دخترم حق ازیره داره که تحصیل بکنه، حق ازیره داره که انتخاب بکنه، حق ازیره داره که کار بکنه. بانیمش هست برن اونا انتخاب بکنن رشته را که دوست دارن یا شغل را که دوست دارن، آزاد بگذاریم شونه. امی پیام ماست که از او موضوعات که قبلن بود که ما دختر نمی ماندیم یا دختر یاد نداره یا دختر بیشینه در خانه، دختر بر خانه است، از این موضوعات پیر شه. اگر ما شما بریم به طرف دین اسلام، بهترین چیزا رو بر ما قرآن شریف یعنی با ترجمهش بر ما گفته که چی باید بکنیم. همش بسیار واضح است، بر دختر حق داده شده که انتخاب همسرش، انتخاب درس خواندنش، هم بر مرد زن فرض است، یک طبقه را نگفته. اگر ما با نیم شهازات خیلی خوب نشه از خانواده ها، امی تقاضای ما است که یک بار ببینم جهان در کجا رسیده و ما در کجا مانده. بگذارم دختره خود خودشان عقل انتخاب داشته باشند.
و منعیت یک زن تجارت پیشه، چقدر یک زن وقتی که اشتراک میکنه در این بخش، در این عرصه خودکفا میشه، مستقل میشه، یک درآمد میداشته باشه، چقدر میتونه که زن نه تنها در رشد اقتصادی خانواده خود، بلکه در رشد اقتصادی جامعه و کشور خود چقدر میتونه که کارا و مفید ثابت شوه؟
خیلی مؤثر تمام میشه. اولی که بر خانواده خود، بعد از این بر جامعه خود. وقتی که خانم یک کار را میکنه، بر ده خانم دیگر میتونه که زمینه کار مساعد بسازه، چون اون میفهمه که خانم به چی چیها نیاز داره و چقدر مفید تمام میشه. همه قسم بر دخترهایی که فعلا زیر سن هستن یا دخترهایی که در خانه هستن، میتونن بر از نم در باز بکنن. و وقتی که زن کار بکنه با مرد، این به نظر من بدی نداره، باعث پیشرفت جامعه ما میشه، باعث پیشرفت و ترقی جامعه ما میشه. این باید ما استقبال بکنیم که زن کار میکنه و دوش و دوش مرد و امو چیزی که نیاز داره بر خود معیا میسازه، بر طفل خود، بر خانواده خود معیا میسازه و امو قسم بر جامعه خود.
تشکر از صحبتهایتان. حسنیه اسنزی خانم تجارت پیشه افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
چشم قشنگت با جانم شرر زد، یاد لبان تو خاتم بسر زد. چشم قشنگت با جانم شرر زد، یاد لبان تو خاتم بسر زد. ای آرزوی دل زار من، ای روشنی شب تار من، چشم قشنگت با جانم شرر زد. من تو امید دلم من با وصلت تو سوزم عزیز دلم تو گل عشق من تو امید دلم من با وصلت تو سوزم عزیز دلم چشم قشنگت با جانم شرر زد یاد لبان تو خاکم بسر زد چشم قشنگت با جانم شرر زد یاد لبان تو خاکم بسر زد